خوشم میاد پیامک های خوب شما رو بخونم. آقا کاظم صمدی از مشهد گفته که این ولادت رو تبریک میگم. بنده در همه احوال به خصوص ذکر 100 صلوات رو هر روز و هر جا که نام حضرت برده میشه در زبانم جاری و ساری میکنم. همچنین در ایام گرفتاری های دنیوی هم معمولا عارض میشم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خانم بتول خانم از قزوین صلوات فرستادن و فرمودند که لطفاً برای همه اونهایی که مریض دارن ویژه صلوات بفرستید و انشاءالله که خداوند شفای عاجل بهشون عنایت کنه. الهی آمین. آقا سید مهدی موسوی نژاد هم گفتن که من 1191 صلوات رو همیشه میفرستم به پیشگاه مبارک حضرت رسول. و خانم بیتا خانوم هم گفته سلام خانم عشقینی یا صحبتون بخیر، به همراه همسرم دخترم و مادر همسرم عازم هستیم توی مسیر داریم میریم سفر، برنامه‌تون رو گوش میکنیم. صبح شما بخیر، عیدتون مبارک.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ایران دو. ایران دو
حق و حلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، جشوله از هر سو به بارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
ایران جان افتخار همه ماست و این پرسش امروز ما به صورت ویژه از همه شما ایرانی‌های نازنین هست که گفتیم ایران قوی تر از همیشه خواهد بود اگر یک متحد و یک پارچه باشد، دو در علم پیشرفت کند و سه هر دو گزینه. هر کدام از این گزینه ها رو که خواستید به 3955 ارسال پیامک داشته باشید. اسمتون رو فراموش نکنید برامون ارسال بکنید. اگر دوست داشتید نام شهرتون رو هم بفرمایید و در کنارش لطفاً اگر که عزیز بزرگواری پیام زیبایی تبریکی داره، اگر که خواسته و درخواستی داره به 3955 بفرسته. آرزوی خوشگلتون، اتفاقات مبارک امروز رو همه و همه با ایران دخت در میون بگذارید که ایران دخت ویژه برنامه جشن رادیو تبیین هست که انشاءالله امروز تا ساعت 11:30 دقیقه همراه شما خواهد بود. اما مهمان داریم. سلام ویژه عرض میکنم خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون که نخستین کارشناس عزیز ما امروز از سادات جلیل القدر هستن، برادر بزرگوارم جناب دکتر سید هادی سید وکیلی که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و به هر حال استاد مبرز دانشگاه و ایزن از مشاورین خوب و متبهر در عرصه خانه و خانواده. سلام عرض میکنم آقا سید، خیلی خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک و مهنا.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در برنامه ایران دخت و خدمتتون عرض کنم که خوشحالم که در خدمتتون هستم. عید رو هم به همتون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین، زنده باشین. آقای دکتر اول از همه بگید که الان کجا این چه میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که در خدمت خانواده و در روز جشن بالاخره باید با خانواده و ما که در طول هفته معمولا وقتمون مشغول به کلاس و درس هست، در روزهای تعطیل باید حتما در خدمت خانواده باشیم و به هر حال کنار بچه ها باشیم.
خدا رو شکر. الان همین الان زنده زنده چند نفر کنار شما نشستن دارن صحبت شما و منو گوش میکنن؟
خب بچه ها و فرزندانم خودم هستن که من سه فرزند دارم.
زنده باشن.
حالم که خداوند این سه فرزند رو به من داد و همسر خوبم که در خدمتتون هست.
زنده باش. لطف میکنید همین الان برای اینکه انشالله سرچراغی برنامه ما باشه به هر چهار عزیز بزرگواری که کنارتون هستن بگید یه مقدار نزدیکتر بیان، همه با هم یه ذکر صلوات جانانه و محمد پسند داشته باشین تا بریم وارد بحث بشیم. صدای ما رو گوش میکنن. یه صلوات جانانه محمد حسن عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بقیه خواب بودن
احتمالاً دارم با گوشی صحبت میکنم و اینها و با هندفری نمیدونم، شاید صداشون خیلی
اصلا صداشون نیومد آقای دکتر، یعنی یه جوری بود که من فکر کنم همه در حال استراحت و خواب هستن.
زنده باشید. با هندفری صحبت میکنم و خدمتتون عرض کنم که به خاطر همین شاید صداشون آها. رو
درسته سرمندش. زنده باشه آی دکتر. توی فرهنگ ما، توی دین ما، خانواده خیلی مهمه. از همون اول هم پیامبرمون و ائمه اطهارمون با زندگی‌های خودشون بهترین راه و رسم زندگی رو بهمون نشون دادن، با محبت، با احترام، با همراهی توی خانواده و ارزشایی که همیشه بهش توجه داشتن. من میخوام به صورت ویژه ازتون سوال کنم که چطور پیامبر اسلام و ائمه در رفتارهای خانوادگی خودشون الگوی مناسبی برای جامعه اسلامی هستن؟
سوال بسیار خوبی است و من در جواب این پاسخ باید این سوال خدمت شما باید عرض کنم که ببینید، قرآن کریم پیامبر اکرم و اهل بیت اطهار رو به عنوان اسوه حسنه و الگوی بسیار زیبا و خوب برای پیروی به ما معرفی کرده است. ما باید در زندگی شخصی خودمون نگاه کنیم ببینیم که اونها چگونه زندگی کردند و از اونها درس بیاموزیم و این زندگی رو پیش ببریم. الگوی عملی اسلام و الگوی عملی تدین رو هم از اونها باید یاد بگیریم.
بله.
ما در فضای فرهنگ دینی متاسفانه گاهی مدعیان دینداری داشتیم و داریم که اینها اتفاقا با دین فاصله زیادی دارند، چه در دوران اسلام چه در ادیان گذشته. ما در روایات خودمون و در داستانهای تاریخی خودمون از اینجور افراد خیلی نام برده شده.
بله.
افرادی که ادعا میکردن دین دارند و دین رو خیلی خوب دارن اجرا میکنن ولی از دین واقعی فاصله داشتن.
بله.
پیامبر اکرم یا اهل بیت اطهار اینها رو معمولا به عنوان یک الگوی غلط از دین به ما معرفی کردن و گفتن به جای اینکه به اونها نگاه کنید، نگاه کنید رهبران دینی شما و بزرگان دینی شما، اونهایی که خداوند به عنوان الگو معرفی کرده، اینها چگونه دین رو اجرا میکنن. مثلا در زمان پیغمبر یه فردی بود که ادعا میکرد من خیلی دیندار هستم. در زمان خود پیغمبر خیلی دیندار هستم، خیلی متدین هستم، دائما نماز میخوند. حتی مثلا برای اینکه یه مقداری در این مسئله متمرکز بشه در مسائل عبادی و اینها، خیلی اوقات روز رو رها میکرد، مثلا میرفت داخل بیابانها، غارهای اطراف مثلا مدینه و اینها و شروع میکرد نماز خوندن، روزه گرفتن، عبادت کردن. پیغمبر این فرد رو خواستن و دعوا کردن و گفتن چه کسی گفته تو اینجوری باید دینداری بکنی؟
بله.
لا روحانیت فی الاسلام. ما روحانیت به این معنا که تو خودت رو از جامعه، از خانواده، از همسر، از فرزندان جدا کنی و فقط بخوای به خدا بپردازی نداریم، بلکه بعد بهش میفهمن من پیامبر شما وقتم رو سه قسمت میکنم، یه قسمت رو بله به عبادت میپردازم، یه قسمت رو بالاخره به خدا میپردازم و به رشد معنوی خودم در واقع میپردازم. یعنی حالا عبادت یکی از وسایل رشد معنوی ماست، به رشد معنوی خودم میپردازم، یه بخشش رو به امور اجتماعی میپردازم، کارم، شغلم، زندگی اجتماعی ماست که بیرون از خونه معمولا سپری میشه، و یک سوم از وقتم رو برای خودم و خانوادم در واقع اختصاص میدم و میام و در خانواده اون رو قرار میدم که حالا بخشش استراحته ولی بخشش هم با خانواده است. و هر انسان مسلمان باید یک بخشی از وقت خودش رو به اختصاص به خانوادهش بده و به شدت در مقابل حتی جمع، چون اون یک شاید تبدیل میشد به یک الگوی اجتماعی، پیامبر در جمع او رو مورد سرزنش قرار دیدن که چنین چیزی اصلا دینداری نیست و ما در اسلام چنین چیزی رو نداریم.
بله.
یا مثلا در مورد پیامبر اکرم و اهل بیت اطهار داریم که به شدت نسبت به خانواده همدلی میکردن، یه چیزی که ما متأسفانه در عرصه خانواده ما کم داریم و خیلی از اختلافات خانوادگی به خاطر این اتفاق میفته که همدلی در خانواده وجود نداره، با بین همسران، بین پدر و مادر و فرزندان و بین فرزندان و پدر و مادر خیلی اوقات همدلی وجود نداره. یکی از ویژگی‌های پیامبر اکرم همدلی بود و مثلا یه چیز خیلی سادهش رو عرض کنم که انقدر مشهود بود تو زندگی پیامبر اکرم که مورخان بارها و بارها این رو نوشتن که پیامبر وقتی همسرشون غذا درست میکرد میآورد سر سفره، هیچ وقت حالا کسی ندید که مثلا پیغمبر اعتراض کنن نسبت به اون قضا و بدون اینکه هیچ در واقع مسئله ای با قضا داشته باشن، هر قضایی رو که فراهم کرده بود میخوردن و از او تعریف میکردن و بعد هم میگفتن که جمعی دور سفره بشینیم. یکی از مشکلات امروز ما در جامعه اینه، ما امروز همه رو به تلویزیون غذا میخوریم یا گاهی حتی افراد به خاطر اینکه زمان کارهاشون با هم دیگه یکسان نیست تک تک غذا میخورن. یعنی آقا میاد از سر کار خونه غذاشو میخوره میره میشینه سر مثلا تلویزیون.
وای اصلا نمیچسبه آقای دکتر اینجوری مگه میشه؟ همین که کنار سفره نشستی دوره هم هستی، گاهی وقتا یه جمله میگی، البته نباید سر غذا صحبت کرده، ولی خب اصلا یه صحبتی میشه، یه نکته هستش در مورد غذا نظر میدیم. ایناست که قشنگ این غذا رو دلچسب میکنه.
اصلا همین که سفره میگن برکت داره، بله. یکی از برکتاش همین دوره هم نشستن دور سفره هست،
بله.
که ما متأسفانه دیگه توی زندگی های جدید شهرنشینی خودمون خیلی اوقات میبینیم داره سفره کم کم ترک میشه و از بین میره و تبدیل میشه به هر کی برای خودش یه غذایی رو بخوره. این خب خیلی ایراد داره و مشکل ایجاد
میکنه. من خودم آقای دکتر تجربه خودم این هست، هر وقت که مهمان میاد منزل ما تعداد زیاد میاد، من همیشه خودم قائل بر این هستم که باید سفره بندازم. همه هم میگن خب بعضیا شاید برایشون مشکل باشه، بهتره که پشت میز بشینه. میگم اشکال نداره، حالا اونی که پاش درد میکنه نهایتش آره بشینه، ولی همه پشت میز بشینه، روی زمین روی کنار هم بشینیم و به عبارتی پشت هم باشیم، کنار هم نفس بکشیم. آره بعد قشنگ این بشقابه که دست به دست میده مثلا اون میگه که بابا اون بشقاب دیسه مثلا من بده، اون یکی میگه خورشت من بده، اون میگه گوشت اونجا کم بود، از این بشقاب میریزه. همیناست که دلچسب میکنه. اصلا فرهنگ ایرانی ممزوج شده با این همدلیه.
احسن، این یه همدلی ایجاد میکنه بین اهل خانواده و یک نمادی که شما فکر کنید دو بار سه بار در روز این اتفاق که میفته، سفره صبحانه میفته، سفره شام میفته، حالا ممکنه مثلا ظهر افراد سر کار هستن مثلا به این شکل نباشه، فقط مادر و فرزندان که مثلا باشن یا فقط فرزندان باشن، اما صبح و ظهر رو سعی کنن عزیزان شنونده حتما دور هم صبحانه بخورن، دور هم شام بخورن، به خاطر اینکه این همدلی در خانواده شکل بگیره. تأثیر بسیار بسیار عالی در بهبود روابط خانوادگی داره. فکر کنیم حالا انشالله که هیچ خانواده ای نیست، ولی اگه دو نفر حتی با هم قهر باشن،
بله.
انشالله این اتفاق هیچ وقت در هیچ خانه ای نیفته، ولی همین سفره باعث میشه که مجبورشن کنار هم بشینن و با هم غذا بخورن و با هم صحبت بکنن و این تمام میشه.
بله و این همدلیه ایجاد میشه و این پیونده و این خوشخلقیه همونجا شکل میگیره. حتی من بعضی از آقایون عزیز رو، برادران بزرگوارم رو سراغ دارم که همسرشون که غذا میارن به تأثیر از حالا رفتار آل الله و پیامبر عزیزمون، ضمن قدردانی، ضمن اینکه اعتراضی نمیکنن، بعضا اینجوری هستن که اول از اینکه غذاشون رو نوش جان کنن دست همسرانشون رو میبوسن و این یه حال خیلی خوبی به بانوی خانواده میگه که به به قبل از اینکه غذا رو بکشه و نوش جان کنه اول دست منو بوسید، تشکر کرد، گفت خانم خیلی ازت ممنونم.
بله
بله بله. خیلی ممنونم. به حال نکات خوبی اشاره کردید از گلگوهای مناسبی که باید توی جامعه و توی خانوادهمون لحاظ بکنیم و انشاءالله این تقویت پیونده بین اعضای خانواده بیشتر بشه.
انشاءالله.
دکتر امروز اگه کسی با کسی قهر بود چجوری آشتی کنه؟
حتما امروز
چجوری آشتی کنه؟ یه راهکار بدید
برای آشتی کردن.
بله بله برای آشتی کردن. الان یه آقا اگه صدای شما میشنوه چجوری آشتی کنه با خانمش؟
اگه امروز همه کدورت ها رو کنار بگذاریم، یه هدیه هدیه‌ای. گلی نه هدیه مثلا خیلی مفصل، نه هدیه بله. گلی چیزی
بله.
در واقع بخریم بریم خونمون و اگر خدای نکرده قهر به جایی منجر شده که از خونه مثلا حالا کسی بیرون رفته، خانمی یا آقایی، یا با هم حرف نمیزنن، گلی بگیرن و بیان و یادشون بیاد که زندگی فقط این دیروز و پریروزی که با هم دعوا کردیم نیست. زندگی بالا و پایین داره. زندگی اون چند سالیست که خیلی از اوقاتش با هم دیگه خوش بودیم و خوب زندگی کردیم و خوش گفتیم با هم دیگه، ولی حالا اتفاقی است و ممکنه ناراحتی به وجود اومده باشه. ناراحتی ها رو کنار بذاریم. یکی از مسائلی که در خانواده ها وجود داره همین مسئله قدردانی که شما گفتید. از گذشته هامون به خوبی یاد کنیم. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه همیشه از همسرانشون به خوبی یاد گرفت. یه داستان تعریف بکنم فرصت دارم؟
بله خواهش میکنم.
یه روز یکی از همسران پیغمبر یکمی آش درست کرده بود
بله.
و داشت می آمد مثلا خدمت پیغمبر که مثلا حالا غذای آش چیز اینها، یا پاش گرفت به یه جایی و افتاد زمین و افتاد و کاسه‌ای که توش آش بود شکست
بله بله.
و آش ریخت. خب ما باشیم چی کار میکنیم؟ اولین چیزی که میگیم جلو پاتو نگاه کن، حواست کجاست، نمیدونم مگه کوری
بله.
از این حرفا میزنیم. پیغمبر اکرم سریع بلند شدن رفتن همسرشون رو در واقع کمکش کردن و نشست و بعد اومدن این ظرفی که او شکسته بود و یه مقدار شاید تهش آش مونده بود این رو برداشتن، اون ته مقدار اون ته مانده اون آشی که داخل اون ظرف شکسته باقی مونده بود اون رو خوردن و گفتن چقدر آش خوشمزه ای پخته بودی. فاصله ما با پیغمبر چقدر زیاد شده. یعنی پیغمبر قدردان اون رفتار و میدونه همین الان اون داره خجالت میکشه از اینکه افتاده زمین و غذا ریخته و سعی میکنه اون شرمندگی رو کم بکنه و با تعریف کردن از او با تمجید کردن. درسته که ما همسری که شاید 10 سال 15 سال کنارمون داره زندگی میکنه و چقدر لحظات خوب با هم دیگه داشتیم، چقدر لحظات زیبا با هم دیگه داشتیم و فرزندانی که در کنار ما هستن، بعد ما بیایم مثلا به خاطر یک مسئله کوچیک گاهی مثلا قهر کنیم، یک روز دو روز سه روز مثلا با هم حرف نزنیم یا مثلا ارتباطی نداشته باشیم، خب این از قدر ناشناسی ماست. اگه قرار باشه خداوند به ما اینجوری نگاه کنه بگه خیلی خوب تو هم بنده من، یه بارم حرف من رو گوش نکردی، پس برو منم با تو قهرم، همکاری که ما انجام میدیم
بله.
بعد ما چه بلایی سرمون میاد اگه خدا قرار باشه فقط به بدی های ما نگاه کنه. اما خدا انقدر زیباست، انقدر مهربانه که میگه اگه تو یه جایی گناه کردی اشکال نداره، حتی گناه کردی، خطا کردی، خطا هم از توه، اشکال نداره، برگرد و من پذیرا هستم، میپذیرم، با آغوش باز میپذیرم و بدی تو رو با خوبی جبران میکنم
بله.
ما در خانواده های خودمون باید به فرزندان خودمون مهرورزی رو یاد بدیم. این مهرورزی سیره مسلم پیامبر ما و اهل بیت ماست. پیغمبر میفرماید اگه میخوای بهترین انسان ها باشی خیرکم خیرکم لأهله، بهترین بله. شما اون کسیست که در خانواده بهترین باشه و انا خیرکم لأهلی، من بهترین انسان برای خانوادم هستم. شما ببین جایگاه در خانواده کجاست
بله.
و چقدر به خانوادت اهمیت میدی و همونقدر پیش خدا ارزش داری که به خانوادت اهمیت میدی.
خیلی متشکرم، چه نکات خوبی رو امروز ایدانه به ما دادین آی دکتر. از محضرتون متشکر هستم. الهی که جمع خانوادتون گرمی و برحال سرحالی و عشق خاص خودش رو داشته باشه. امروز یه روز تعطیل جانانه داشته باشین کنار اعضای خانواده و انشالله خانواده علوی و خانواده مهدوی درست و حسابی همه ما در جامعه اسلامی داشته باشیم تا انشالله روزی که قرار هست آقای خوبی ها ظهور کند و انشالله صلح و امن و سلامتی برای همه انسان ها فراهم بشه. ازتون متشکرم.
خواهش من برای شما و شنوندگان خوب هم خانواده های سالم، خانواده های خوب و خانواده های پرمهر و محبت از خداوند آرزو میکنم.
سپاس از شما، قربان شما، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. خدا
شما.
الناس نبيل. ألا يا أيها الإخوان صلوا، حبيب الله في الخلق أصيل، حبيب الله في الخلق أصيل. چه خوش آمد به عالم نام احمد،
فدای نام احمد،
به قربان ره پاک محمد،
به قربان محمد،
درود بی عدد بر روح احمد،
صلوات بر محمد،
بر اول و صحب و یاران محمد،
صلوات بر محمد.
علی صل علی یا محمد، دو صد صلوات به دیدار محمد، علی صل علی یا محمد، دو صد صلوات به دیدار محمد. مدینه فخر روی زمینه، چراغ آسمون شمع زمینه،
چراغ آسمون شمع زمینه،
انیس مؤمنینه، شفیع مسلمینه، محمد رحمت للعالمینه،
محمد رحمت للعالمینه.
علی صل علی یا محمد، دو صد صلوات به دیدار محمد، علی صل علی یا محمد، دو صد صلوات به دیدار محمد. سامعوا هذا الكلام، ضياء المغربين، سراج المنبرين، رسول الله نور المشرقين،
رسول الله نور المشرقين،
إمام القبلتين، شفيع المذنبين، رسول الله بدر الخافقين،
رسول الله بدر الخافقين.
صل علی یا محمد، دو صد صلوات به دیدار محمد، علی صل علی یا محمد، دو صد صلوات به دیدار محمد.
عید بر شما مبارک باشه، لحظاتتون قند و عسل باشه. الهی که امروز روز برآورده شدن همه حوایجمون باشه، هرچی که خواسته داریم امروز از صاحبش بخوایم. پیامبر عزیزمون پیامبر رحمته، پیامبری هستش که دست خالی کسی رو از درگاهش رد نمی کنه. تازه امروز هم روز ولادت اوست، هم روز ولادت امام عزیز شیعیان، امام جعفر صادق، که صادق ترین امام ما بودند و هستند به گواه دلهای عالم که همیشه و همواره او رو به عنوان یکی از نخبگان ائمه معرفی کردند و برای ما شناسوندند. خواهش میکنم امروز همه هم متوسل بشیم به این دوتا عزیز بزرگوار و ضمن اینکه به 30955 هم دارید پیامک ارسال میکنید و به ما میگید که ایران قوی تر از همیشه خواهد بود اگر یک متحد و یک پارچه باشد، دو در علم پیشرفت کند، سه هر دو گزینه، که به 3955 ارسال میکنید و البته بعضی از دوستان خوبمون هم در کنار اون دارن جملات قشنگ برای عید میفرستن، ایدانه ها و تبریکات خودشون رو میفرستن و بعضی هم دارن به ما خبرهای خوب میدن، خبرهای جشن تولد، خبرهای جشن ازدواج، خبرهای جشن مختلفی که توی روستاها و شهرها و استانهاشون هست و به صورت ویژه هم امروز رو که آغاز هفته دفاع مقدسه و به صورت اختصاصی به نام روز پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی و معنویت نامگذاری شده رو به محضر همتون تبریک میگم. این هفته و امروز به ویژه یه فرصتی برای این که تجلیل بکنیم از همه پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس و مقاومت و تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه اسلامیمون رو در دفاع مقدس همه ما ارج بنهیم و یک بار دیگه تجدید عهد کنیم با آرمان‌های حضرت امام، با ولی امر مسلمین حضرت آقا و یه درود ویژه بگیم به همه ایرانی‌های مقتدر که این روزها بیش از همیشه در صحنه حاضرند برای اینکه از ایران جان دفاع بکنن، ایران جان که ایران مقتدر، ایران قویه. احمد آشوری از شوشتر گفته ای منشی کل، ای رسول اعظم، ای رسول خدا، ما را به حرمت دعوت کن تا این دل را طواف حرمت کنیم، میلادت مبارک. عزیز بزرگواری گفته که سلام علیکم خانم عشقینیا، من دختر 9 ساله هستم که به همراه پدر مادرم دارم صدای شما رو میشنوم. خواستم بهتون بگم من 14 تا صلوات امروز میفرستم برای حضرت پیامبر و گزینه‌ای که من و خانواده‌ام انتخاب می‌کنیم گزینه 3، یعنی هم باید توی علم قوی باشه ایران، هم توی تجهیزات نظامی. مامان علی اکبر از تبریز هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای نعمت الله باقری از شیراز هم گفتن سلام به اهالی ایران دخت، میلاد رو تبریک میگم و امروز ما مولودی خانی داریم و شربت و شیرینی پخش میکنیم، زنده باد، انشالله شاد باشیم. زهرا خانم مطهریان هم صلواتی فرستادن بر محمد و آل محمد و میلاد رو تبریک گفتند و گفتن به نظر من هر دو گزینه، یعنی هم اتحاد و یک پارچگی، هم پیشرفت در علم.